بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. حکم الشبهة المحصوره. در جلسه قبل عرض شد در شبهه موضوعیه تحریمیه در شک در مکلف و به گاهی شبهه به نحو شبهه محصوره هست، یعنی اطراف شبهه محدود، و گاه شبهه شبهه غیر محصوره هست که در مباحث بعد خواهد آمد. فعلا بحث شبهه محصوره. اگر دلیلی اقامه شد بر حرمت شیء، چون بحث ما در شبهه تحریمیه هست، دلیل اقامه شد بر اجتنب عن النجس و گفتیم که اطلاق دلیل شامل مورد علم اجمالی هم می شود. در همین مثال اجتنب عن النجس، اطلاق این دلیل شامل می شود موردی را که اون نجس ما معلوم اجمالی است. من می دانم یکی از این دو سه ظرف نجس است و بگیم اجتنب عن النجس دامنگیر چنین موردی هم میشه. پس بنابراین دلیلی بر حرمت شیء آمد، استفاده از نجس حرام است، اجتنب عن النجس، و این دلیل اطلاقش موارد علم اجمالی رو هم بگیرد. این دلیل منحصر و مزیق و مقید به علم تفصیلی نباشد. اینو داخل پرانتز، چون گاهی اوقات میگیم این دلیل مقید است و منحصر است فقط به مورد علم تفصیلی. اگر علم تفصیلی داری به نجاست، اجتناب واجب. علم تفصیلی نداری، علم اجمالی کل جهل است و اجتناب لازم نیست. اون نه، اگر به این بیان نبود، گفتیم که اجتنب عن النجس اطلاقش هم شامل علم تفصیلی می شود هم شامل علم اجمالی. در اینجا دو بحث یا در دو مقام بحث قابل تر هست. یک، مقتضای قاعده چیست؟ دو، روایات چه می گوید؟ خب سوال، مقتضای قاعده و روایات در چه زمینه ای؟ در این زمینه که آیا مخالفت احتمالیه با این تکلیف جایز است یا خیر؟ اگر مولا گفت اجتنب عن النجس و اطلاق دلیل شامل علم اجمالی هم شد، آیا من میتوانم یکی از این اطراف رو استفاده کنم که احتمال میدهم در واقع این مورد حرام و نجس واقعی باشد، یا نه اجتنب عن النجس که دامنگیر موارد علم اجمالی هم شد باید از تمام اطراف شبهه محصوره اجتناب کرد؟ خب ملاحظه کنید، دو سه خط رو بخونیم بعد از بیرون ادامه میدهیم. حکم الشبهة المحصورة اذا قامت الاماره على حرمت شیء. اگر اماره و دلیل معتبر بر حرمت شیء اقامه شد، این یک. و شمل اطلاق الدلیل مورد العلم الاجمالی، و اطلاق دلیل مورد علم اجمالی رو هم شامل بشود، منحصر به علم تفصیلی نباشد. اینم دو. مثال، مولا میگوید اجتنب عن النجس و کان مقتضا اطلاقهی شمولهی للنجس المعلوم اجمالا ایزن، و مقتضای اطلاق این دلیل این باشد که نجس معلوم بالاجمال رو هم شامل بشود. من چون دو حالت دارد، گاهی من یقین دارم به علم تفصیلی الا اناء یک نجس است، خب اجتنب عن النجس او رو میگیرد. گاهی به نحو علم اجمالی است، من علم دارم یکی از این دو سه ظرف نجس است، اما دست میگذارم روی ظرف یک، اونجا دیگه علم به نجاست نیست. احتمال میدهم همون نجس این باشد، احتمال میدم بغلیش باشد. فهل یجوز المخالفت الاحتمالیه اولا؟ در این موارد آیا مخالفت احتمالیه جایز است یا جایز نیست؟ فیقع الکلام فی موردین، در دو مقام، در دو مرحله باید بحث کرد. یک، مقتضای قاعده اولیه چیست؟ دو، فی ورود ترخیص فی لسان الشارع، آیا در لسان الشارع در روایات اذن و ترخیص و اذن به انجام آمد یا نیامد؟ اما الاول، اما مقام اول مقتضای قاعده چیست؟ جواب، مقتضای قاعده در شبهات محصوره وجوب اجتناب از همه اطراف شبهه است. اگر سه ظرف در اینجاست و من میدانم یکی از این سه ظرف نجس است و اجتنب عن النجس شامل علم اجمالی هم میشود، شامل معلوم النجاسه به علم اجمالی هم میشود، مقتضای قاعده اولیه این است که از هر سه ظرف باید اجتناب شود. اینو بین الهلالین داشته باشیم. قاعده اولیه یعنی با قطع نظر از دلیل خاص، از آیات و روایاتی که بیان شد، اصلا قاعده چه میگوید؟ خب سوال، چرا مقتضای قاعده وجوب اجتناب از همه اطراف شبهه هست؟ جواب، چون مقتضی موجود، مانع مفقود. مقتضی چیست؟ مقتضی اطلاق شارع اجتنب عن النجس، و فرضم بر این است این اجتنب عن النجس هم شامل می شود نجس معلوم به تفصیل را، هم نجس معلوم بالاجمال را، معلوم اجمالی را. پس مقتضی موجود، مانع مفقود. چگونه مانع مفقود است؟ چون عقل با توجه به اون بحث وجوب اطاعت عبد از مولا، حرمت مخالفت مولا، عقل میگوید مانعی ندارد که تکلیف به اجتناب هم مواردی رو شامل بشود که اون مجتنب مورد حرام، مورد نجاست معلوم به تفصیل است، هم مواردی رو که معلوم به اجمال. به عبارت دیگر، اگر اساساً جهل در کار بود و مخالفت کرد عبد مولا را، عقل میگه قبح عقاب بلا بیان. اما در جایی که علم اجمالی در کار است، یعنی من میدانم یکی از این دو سه ظرف نجس و بعد بیام انجام بدم ارتکاب یکی از ظرف ها رو استفاده کنم و این در واقع نجس باشد، اینجا دیگه عقل بحث قبح عقاب بلا بیان رو مطرح نمی کند. میگه بیان بود، بیان اجتنب عن النجس بود، عقاب بلا مانع است. عقل نمیگوید که باید فقط و فقط معلوم به تفصیل باشد، نه، میگه چه معلوم به تفصیل چه معلوم بالاجمال، عبد باید حریم مولا رو نگاه بدارد و مانعی ندارد که تکلیف به نحو معلوم بالاجمال هم مورد نظر باشد. پس بنابراین طبق قاعده اولیه باید از همه اطراف شبهه محصوره در شبهه تحریمیه اجتناب کرد. مقتضی موجود، مانع مفقود. اگر یکی از این اطراف را انجام داد و نجس واقعی بود، عقل میگوید استحقاق عقاب دار. اما الاول، یعنی مقتضای قاعده اولیه، فمقتضی القاعدة الاولیه، مقتضای قاعده وجوب الاجتناب عن الاطراف این است، باید از همه اطراف شبهه اجتناب کند. لوجود المقتضی و عدم المانع، مقتضی برای تکلیف موجود، مانعی هم نیست. اما وجود المقتضی، این که گفتید وجود مقتضی، وجوب اجتناب مقتضی دارد، فلأن اطلاق قول شارع اجتنب عن الخمر مثلا، این عبارت اطلاقش یشمل الخمر المردد بین الاناعین، اطلاق عبارت اجتنب عن الخمر شامل شبهه محصوره هم می شود، شامل می شود خمری را که مردد است بین دو انا یا بین چار انا بین پنج انا، چه معلومه به تفصیل باشد هازا خمرون، اجتنب عن الخمر او رو می گیرد، چه نه مردد بین دو انا باشد، می داند یا انا یک خمر است یا انا دو خمر است، اجتنب عن الخمر دامنگیر اوست. ولا وجه لتخصیصهی بالخمر المعلوم تفصیلا، جهتی ندارد که ما این قول شارع را تخصیص بدهیم به اون خمری که معلوم است تفصیلا، بگیم نه اگر علم تفصیلی دارد به این که خمر کو، اجتنب عن الخمر او رو میگیرد. انما الخمر والميسر تا آخر رجسون من عمل شیطان، این فقط مال جایی است که خمر معلومه به تفصیل است. بنابراین اگر من میدانم ظرف یک یا ظرف دو خمر است، اینجا دیگه الخمر و رجسون او رو شامل نمی شود، وجهی ندارد. این مقتضی. و اما عدم المانع فلأن العقل لا یمنع من تعلق تکلیف عموما او خصوصا، لا یمنع من تعلق تکلیف بالاجتناب عن عنوان الحرام المشتبه بین امرین او امور، عقل مانعی نمی بیند و منع نمی کند از این که تکلیف به اجتناب از عنوان حرام، عنوان حرامی که مشتبه است بین دو امر، حرامی که مشتبه است بین پنج امر، این که میگه بین امرین او امور یعنی در شبهات محصوره، المشتبه صفت حرام، حرامی که مشتبه است بین دو و یا سه و یا مثلا پنج مورد، عقل منع نمی کند از این که تکلیف متعلق شود به اجتناب از اون عنوان حرامی که اون حرام مشتبه است به شبهه محظوره، مشتبه است بین دو و سه و چهار پنج مورد. من می دانم یکی از این چهار ظرف حرام است، خب عقل میگه مانعی ندارد که اون تکلیف به اجتناب عن الحرام اینجا را هم شامل بشود، حالا یا اون تکلیف به نحو عام یا به نحو خاص. گاغات میگوید که اجتنب عن الخمر، اجتنب عن النجس، اجتنب عن النجس الموجود بین عناین. گاغات نه، اجتناب از حرام به نحو عام که مصداقی از حرام میشه خمر، مصداقی از حرام میشود نجاست. کما لا یمنع عن العقاب على مخالفت هذا التکلیف، عقل مانع نمی شود از این که بر مخالفت این تکلیف عقاب بشود عبد، یعنی همچنان که اگر من علم تفصیلی دارم هذا المایع خمرون و او رو خوردم، عقل می گوید استحقاق عقاب داری. اگر علم اجمالی دارم به این که ظرف یک یا ظرف دو خمر است و ظرف یک رو خوردم و خمر بود، عقل میگوید استحقاق عقاب داری. بله اگر جهل بود، یعنی شبهه بدوی، شک بدوی، و استفاده کرد و تصادفا در واقع خمر بود، اینجا قبح عقاب بلا بیان او رو میگیرد. براءت عقلی قبح عقاب بلا بیان اون جاییست که علم تفصیلی یا علم اجمالی در کار نباشد. اما اگر علم تفصیلی یا علم اجمالی در کار بود، یعنی بیان در کار بود، دیگه قبح عقاب بلا بیان نیست، چون بیان دارد. خب این مقام اول مقتضای قاعده وجوب اجتناب. اما مقام دوم، آیا شارع مقدس در رابطه با ارتکاب یا اجتناب از اطراف شبهه محصوره نظر خاصی داشت؟ آیا اذن داد به انجام اطراف شبهه محصوره یا اذنی نداد؟ جواب می فرماین ما اگر روایات رو نگاه کنیم در ابواب مختلف، در بحث وضوع، در بحث تطهیر، در بحث صلات، در ابواب مختلف می بینیم که تعابیر ائمه اطهار دلالت بر این مطلب دارد که در شبهه محصوره باید احتیاط نمود. سوال میکند راوی از امام علیه السلام که من میدانم به لباسم نجاستی برخورد نمود، اما دقیقاً موضعش رو نمیدانم. مثلا میدانم به آستین لباس نجاستی برخورد نمود، اما یا قسمت بالای آستین یا قسمت پایین نمیدانم. امام میفرماید اون ناحیه‌ای رو که میدانی نجاست برخورد کرد، در این مثال ما آستین، همه او رو بشور تا علم به طهارت حاصل شود. یا در روایات متعددی داریم که شخص سوال میکند من دو لباس دارم، میدانم یکیش پاک یکیش نجس، نمیدانم کدوم پاک کدام نجس. جواب دادن دو نماز بخوان، یک نماز با اون لباس اول، یک نماز با اون لباس دوم. یعنی احتیاط دیگه. وقتی یه نماز بخواند احتمال میدهد این لباس همون لباس نجس بود، پس نمازش باطل. احتمال هم میدهد همون لباس پاک بود، نمازش صحیح. امام فرمود به این یکی اکتفا نکن، با لباس دوم هم نماز بخوان تا یقین حاصل کنی، یعنی احتیاط. و اما ثانی، ورود و ترخیص فی لسان شارع. آیا در لسان شارع مقدس اذن به ارتکاب، ترخیص، تجویز و اذن به ارتکاب اطراف شبهه آمد یا نه؟ و هذا هو الامر المهم فی شبهه المحصوره. نکته مهم هم همین است. حالا مقتضای قاعده هرچه بود، اگر روایات خلاف مقتضای قاعده اولیه بود، خب ما به روایات عمل میکنیم. هل ورد فیه ترخیص لبعض الاطراف اولا؟ آیا در شبه محصوره از روایات اذن به انجام و ارتکاب بعض از اطراف آمد یا نیامد؟ یک کلمه دارد لبعض الاطراف. اینو دقت کنید، کمان که در اون بالای صفحه هم خط ششم هفتم، المخالفت الاحتمالیه، اینو دقت کنید. در قالب مثال عرض میکنم، ببینید شخص میداند یکی از این دو ظرف خمر است. خب اگر بیاد هر دو ظرف رو استعمال کند، حالا یا به تدریج یا دفعتن، این میشه مخالفت قطعیه. و در مباحث سابق هم اشارتاً بود که این جایز نیست. دو، بیاد در این مثال از هر دو ظرف اجتناب کند، یعنی احتیاط، یعنی موافقت قطعیه، اینم که 100% پسندیده و مطلوب و بلکه بنابر نظر کتاب و مشهور لازم. سه، اینو دقت کنید، این سه محل بحث. آیا میتونه بعض از این اطراف، یعنی یکی از عناین رو استفاده کند، یکیش رو کنار بیاندازد؟ چون یکی از این دو عنا خمر است، هر دو عنا که خمر نیست. یکی از دو عنا رو استفاده کند به این امید که اون عنا خمر نباشد. این محل کلام. اینو بهش میگن مخالفت احتمالیه. چون دست گذاشت روی هر عنا، یمکن خمر باشد، یحتمل خمر نباشد. بنابراین ارتکاب او یعنی احتمال مخالفت. البته احتمالم دارد که نه، در واقع خمر نباشد. پس اینو دقت کنید، هم تعبیر بالا المخالفت الاحتمالیه، هم این عبارت بعض الاطراف. اگر بیاد تمام اطراف شبهه محصوره را انجام بده، خب این میشه مخالفت قطعی، این محل کلام نیست. محل کلام این است: میداند یکی از این دو انا قصبی است، ولی یکی از دو انا مال خودش هست، بیاد یکی از این دوتا رو قرعه کشی کند و استفاده کند، میشه مخالفت احتمالیه. آیا جایز است یا خیر؟ فنازل الی الروایات، کسی که دقت کند در روایات، یقطع به عدم ورودهی، براش قطع حاصل می شود بر این که ترخیص وارد نشد. مرحوم کلینی به سند معتبر از سماع نقل نمود که او سؤال می کند از امام صادق علیه السلام، ان رجل، از نسبت به مردی که معهو اناان، دو ظرف دارد، فیهما ما اون، در اون دو ظرف آب است، وقع فی احدهما قذر، در یکی از این دو ظرف نجاستی افتاد، آب شد نجس، لا یدری ایهما هو، نمی داند کدامین یک از این دو ظرف نجس شد، و لیس یقدر علی ماء غیره، آب دیگری هم در اختیار او نیست، چه کند برای وضو، چه کند؟ امام فرمود هر دو آب رو بریزد و تیمم کند. فرصت تمام شد، خود شما روایت دوم و سوم رو هم انشاءالله مطالعه خواهید فرمود که در نهایت این روایات، البته ولو برخی از این روایات مثل روایت دو یا سه صریحاً مربوط به شبهه تحریمیه نباشد، اما به هر حال بحث در شبهه محصوره، که در شبهه محصوره اجتناب لازم است. سؤال بحث امروز: مقتضای قاعده اولیه نسبت به مخالفت احتمالیه با شبهه محصوره چیست؟ توضیح دهید. سوال دو: آیا اذن به ارتکاب بعض اطراف در شبهه محصوره در روایات آمده است یا خیر؟ توضیح دهید. سوال بعد: در صفحه 198 حل ورد فیه ترخیص لبعض الاطراف، 4-5 سطر به آخر صفحه، نکته کلمه بعض را بیان نمایید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.